بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد معرفی، جلسه 202، مورخ 22/12/90.
بازل میگوید حجه و علی نفقتک انشاء بزل با لفظ انجام میشه در مقام اعطا و اجراء تعهد، پول غصبی رو به مبذول له پرداخت میکنه در حالتی که جاهل است. دقت دارید که صورت اولین بود که گفته است با این مال به حج برو، بذل با این مال است. صورت دوم این است که انشا می کند بذل رو، ایجاد تعهد می کنه برای خودش، بعد در مقام تطبیق مال غصبی رو به فرد می ده. اینجا آیا این حج بذلی مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ اینجا هم دو قول است. مرحوم سید صاحب عروه با صراحت قائل به اجزا هستند. از عدم تحشیه محققینی مثل آغازیان و مثل مرحوم نائینی هم میشه استفاده کرد اجزاء رو. در مقابل این قول حضرت امام و مدرسه نجف قدس الله روحهم الزکیه با صراحت میفرمایند در این صورت هم مثل صورت اول قائل به اجزا نیستیم. این حج مجزی از حجت الاسلام نمی باشد. قول اول که قائل به اجزا هست، برای بیان دلیلشون ابتدا مقدمه ای رو اشاره می کنی. در باب بیع و اجاره گفته شده است که صارتن سمن و مسمن عین خارجی است، پول رو میبره میگه با این پول اون یخچال رو بده، سمن و مسمن هر دو عین خارجی است. تارتن احد دل عوضین کلیه به ذمه است یا هر دو فرق نمی کنه. حالا فقط به جمله میخوام بگیم گاهی کلیه به ذمه ممکنه باشه. مثلا مغازه لوازم خانگی یک یخچال معین رو گفتگو میکنه، میگه این یخچال رو به 1,000,000 میخرم، اینجا سمن کلیه به ذمه میباشن. این دو معامله با هم تفاوتهایی دارن. یکی از تفاوتها این است که اگر سمن و مسمن عین خارجی بود، کسی با سمن غصبی یه معامله انجام داد، اینجا این بیع فضولی هست متوقف بر اجازه مالک هست، اگه اجازه نداد بیع باطل است و اگه اجازه داد بیع از آن مالک است نه قاصد. اما اگر سمن کلیه به ذمه بود در مقام تطبیق پول غصبی رو مشتری به بایع داد، پولی که مخمس نشده یه پنجمش ملک امام مثلا به بایع داد، اینجا اصل معامله برای غاصب هیچ مشکلی نداره، بی واقع شده، غاصب مالک یخچال است و بایع در ذمه غاصب 1,000,000 پول طلبگار است، نهایت پول غصبی که برای اداء دینش مثلا به بایع داده است کار خلافی کرده، باید اون پول رو برگردانه، از ملک خودش به بایع پول بده، و الا اصل بیع صحیح هست برای غاصب هم صحیح هست. این در بحث بیع مکاسب و مابعد المکاسب دیگه به تفصیل خونده. خب بعد از این مقدمه مستدل چنین میگوید فرض این است که بعض با عین خارجی انجام نشده است، انشاء بعض با لفظ بوده است، یعنی تعهدی بازل برا خودش ایجاد کرد، مبذول له یا مالک است است در ذمه بازن 5 میلیون تومن مخارج حج رو، یا در ذمه او حق اباحه پیدا کرده است. پس با بذل لفظی مبذول له یا مالک 5 میلیون تومان در ذمه است یا حق اباحه در 5 میلیون تومان داره، لذا مستطیع است، حج برش واجب است. در مقام تطبیق باطل میخواد ذمه‌شو بری کنه با یه مال غصبی و کار خلافی میکنه اگه عالم باشه، اگه جاهل باشه که حکم حرمت هم نیست. ولی بالاخره اعطای مال در مقام تطبیق مشکلی در اصل بذل ایجاد نمی کنه. حج او حجة الاسلام است و صحیح است مثل کلیه فی الذمه.
این نهایت چیزی رو ثابت بکنه، زمان او باطل رو ثابت میکنه. ولی اگر ما عدم قصدیت رو شرط واقعی برای صحت حج بزنیم، اینجا دیگه حجش وجود نداره.
خدا خیرتون بده. در بذل غصبی نباید باشه، در عرض الحج باید عرض الحج مشروع باشه. این آقا مگه عرض الحج مشروع نکرده بود؟ وقتی عرض الحج میکرد که مشروع بود کارش کرد. خب به هر حال در مقام تطبیق با پول غصبی میخواد تطبیق کنه، مثل بیع کلیه به ذمه میمانه. اگر کسی در حال بیع که کلیه به ذمه میخواد چیزی رو بخرد، اصلا قصدم داره کلیه به ذمه شو در مقام تطبیق با مال غاصبانه تطبیق کنه، بیع باطل میشه؟ یکی یکی بیع باطل نمیشود که. به اتفاق همه آقایون میگه کلیه به ذمه این یخچال رو خریدم به 1 میلیون تومان. 1 میلیون تومان آقای بایع در ذمه مشتری مالک است. چه فرق داره؟ به قصد قربت چه ارتباطی داره؟ مقام تطبیق به قصد قربت چه ارتباطی داره؟ این حج بذلی به عهده‌اش آمده، میگه قربتن الله من دارم حج بذلی انجام میدم، بعد حج عرضی حج بذلی در مقام تطبیق اون پولی رو که برای مخارج این آقا میدهد از کنم پول غصبیست. بیا آقا چه ارتباطی داره؟ شیخنم دقت کنید، اون چه مهم است اینجا، ما عرض الحج باید درست کنیم. عرض الحج مشروع هم لا خلطی که دیروزم همه اشکالات شد، امروزم اول بحث اشاره کردیم، این است که این که باید حج من با مال غیر غصبی باشد، این رو میرسیم فقط در 2 مورد است، یکی لباس احرام، یکی هدی. در هیچ کدوم دیگه شرط نیست. شما با نمیدونم هواپیمای غصبی، با ماشین غصبی، در هتل غصبی برید در مدینه مکه، اونجا بنشینید باشید، هیچ مشکلی برای حج نداره. اونا بحث آخر است نسبت به این که اگه اون مالی که در احرام تصرف میکنیم غصبی باشه چطور، اون بحث آخر است. اینجا ما میخوایم عرض الحج درست کنیم، عرض الحج مشروع و غیر مشروع. اینو تأمل بکنیم.
عرض الحج این تعهدی که این آقا داره میگه مربوطه، تعهد این آقا یک عملیه به نام زن. شما توی این فرمایش اخیرشون این تعهد رو الان درست کردید. گفتید توی این فضا تعهد مشروع در واقع درست میشه، اون هم قرارداد.
بعد در مقام تطبیق مشکل درست میشه.
بعد در مقام تطبیق من عرضم اینه که توی این مورد و مورد قبل تعهد یک کاره، عرض الحج در واقع یک عملیه که در واقع این فرد متأثر میشه از اثر بذل اون فرد. این به تشریع و عدم مشروعیت و عدم مشروعیت بدل من رفت نداره. این آقا جاهله، یه پولی رو بر میداره به این سرد مقابلش میده، میگه ما عرض‌الحج شد. او آقایی که مقابل وایستاده میگه چه مشروع باشه چقدر عرض‌الحج.
همه کلام این است که در صورت اولی عرض قبول نیست. برای چه قبول نیست؟ به خاطر اینکه انشاء عرض الحج با این پول است.
من
انشاء با این پوله. عرض الحج یه شیء
اتفاق متفاوتی که در اثر بذل یک طرفی برای فردی در خارج رخ میده.
حالا دو حالت داره یا دو حالت نداره؟
مشروع و غیر مشروع داره.
داره. خب دو حالت داره، تارتن با عین خارجی، تارتن با تعهده یا نه؟
مشروعش در
تصرف بیناست. شیخنا ببینید یه بار دیگه سوال میکنم، آیا دو فرد داره تارتن بذل با پول، این پول میره میگه با این پول مکه برو، تارتن میگه مکه برو من مخارجش رو تأمین میکنم، این دو قسمت یا نیست؟ یکیش با فعل است، پس یکیش متعلق بذل فعل است، یکیش متعلق بذل تعهد است. بسیار بسیار خوب. اگه این را قبول کردید دیگه جواب خودتون رو دادید.
شما خودتون الان میفرمایید که باید عرض الحج در خارج صدق بکنه.
عرض الحج قید لبی داره، عرض الحج مشروع، عرض الحج مشروع باید باشه، عرض الحج باید مشروع باشه. بسیار خوب. نه اجازه جهل چی رو برمی داره؟ گفتیم که شرط علمی که نمی کنه. عرض
الحج با تصرف نیستش.
آفرین، حرفای ما رو دارید میزه. خب باریکلا، نتیجه باید همین بگیرید. عرض الحج معناش یک تعهد است، من تعهد میکنم شما مکه برو پول شما رو پرداخت کنم، پس با این تعهد تمام شد، عرض الحج محقق شد. عرض الحج محقق شد چطور؟
عملیه. من میرم از بان پول برمیدارم بدون اینکه بگم، مثل معاتاکی فعلی من این کار رو انجام میدم. نباید بارم
سریع لسرعی ها فرق داره، لذا فرقش هم همینه که الان میگیم. سب کنید بفرمایید. خب
اون ایرا که باعث میشه که اون حج مولدی از حجت الاسلام باشه، آیا اون پولی که باید غیر نشکی باشه به این شخص داده میشه در مرحله
یا تعهده
یا نه؟
تعهد
نه. بعد از اینکه مشخص بشه این که این مال
هر یه
دیگه
قطعا کفایت نمیکنه. در بیع کلی فزمه، در بیع کلی فزمه وقتی که آورد پول غصبی رو به طرف داد، آیا بیع مشکل دار میشود یا نه؟ این پول دادن درست نیست، باید برای پول عوض. آفرین، بیع درسته یا نه؟ بیع درسته دیگه، درسته. خب حالا اینجا قبل از اینکه پول غصبی رو بده انشاء تعهد شد به بذل، انشاء تعهد به بذل محقق شد، در مقام تطبیق بی خود با این پول انشاء تعهد چه محقق میکنه؟ بعد خب پس حجش درسته در صورت دوم. اما صورت اول چطور؟ صورت اول داره انشاء بذل با همین غصب محقق میشود، انشاء غصب، انشاء بذل با غصب محقق نمیشود. چرا؟ چون بذل باید مشروع باشد. اینم نکته است. حالا بگی چه صورت علم هم همین حکم داشته باشه؟ بله، صورت علم هم کسی انشاء تعهد میکنه، کسی انشاء تعهد نه علم طرفه نه علم باذل، بلا مبذوله اگه یقین داره پولی که بهش میدن پول غصبی است، اون نمیتونه تصرف کنه. باذل هم حرامه با مال غصبی بده، اما اگر در صورت دوم کاملا ملتزم به این مسئله میشن، انشاء تعهد میکنه، بذل محقق میشه، بعدن باذل عالمانه میاد مال غصبی به طرف میده، به بذل مشکلی ایجاد نمیشود، در بذل مشکل ایجاد نمیشود. حالا بذارید حرف امام و آقای خویی که مطابق نظریه شما هستونم بررسی کنیم، بعد ببینیم مشکل کجاست. دقت کنید، پس تا اینجا قول اول خلاصش این شد که مثل بیع کلی فی الذمه انشاء بذل محقق شد با لفظ، پس بذل تمام شد. در مقام تطبیق باذل تعهدشو میخواد با مال غصبی تطبیق بده،
عملش صحیح نیست، ولی این تطبیق تعهد به صحت تعهد لطمه نمیزن. پس اصل تعهد صحیح است، ولی در مقام عمل باید مالی به طرف بدهد که مالکش هست. این قول اول لذا قائل به صحت و اجزا شده. حضرت امام و مرحومای خویی قائل به عدم اجزا هم. بیانشون این است که قیاس ما نحن فی به مبحث بیع کلی فی الذمه قیاس مع الفارق است. وجهش این است که در بیع به مجرد حصول ایجاب و قبول اثر بار می شود. پول دادن تطبیق آن اثر بار شده است در خارج، لذا میگیم آن اثر با ایجاب و قبول بار شد، تطبیق رو باید مشروع انجام بده، ولی اصل اثر ثابت است. اما در حج بذلی ماهیت حج بذلی با اون قول و وعد و انشاء نیست و به بذل خارجی است. اصلا بذل جز این معنا ندارد. استطاعت که اینجا پیدا میشه با بذل خارجی است، لذا همه رکن و ماهیت حج بذلی بستگی به اون بذل المال داره. اگر بذل المال غیر مشروع است، یعنی ماهیت حج بذلی محقق نشده است، لذا در صورت دوم هم مرحوم آی خویی و حضرت امام می فرماین بازم حج بذلی صدق نمی کنه، لذا مجزی از حجت الاسلام نمی باشه. عرض می کنیم که این بیان و قول دوم به نظر ما قابل قبول نیست. باز مشکل این است که کلمه بذل به نظر ما محققین رو به اشتباه افکنده است. کأن آقایان خیال کردن موضوع بذل ما یحج به هست و بذل لا محاله با عین خارجی است. میگه من بذل کردم به شما، بذل یعنی اعطاء یک چیزی به دیگری، خب باید عین خارجی باشد. اگر موضوع در این مسئله تعجبه از حرف حضرت امام و مدرسه نجف درست. بذل هویتش به فعل خارجی است، لذا اگر بذل غاصبانه بود بذل الحج مشروع نیست، لذا قائل به اجزا نمیشید. اما جالب این است که چند بار تکرار شده موضوع در این روایات عرض الحج است. عرض کردن حج به دیگری قطعا دو مصداق داره، تارتن عرض الحج با بذل خارجی محقق میشه، میگه این پول برو مکه، تارتن عرض الحج با تعهد و انشا محقق میشود، میگه حج و علیه نفقتوک، شما به حج برو نفقت من پرداخت میکنم. با این عنوان قبل از بذل خارجی اگه وثوق به انجام تعهد باشه، سابقا هم گفتیم خود آقایان هم قبول دارن عرض الحج صدق میکنه، بعدا باید به تعهدش عمل کنه. لذا دقت کنید کاملا این دو صورت و تفاوتش رو در ضمن این مثال ببینی. تارتن زید نظر میکنه، میگه این پول نظر کردن، این ملک رو، این ماشین رو، این پول رو برای حج عمر. همه محققین میگن وقتی به امر اعلام شد عرض الحج صدق میکنه. دقت کنید همینجا اگر این عین خارجی طلب شد عرض الحج مقیدی به این عیل بوده، دیگه ناظر و بازل وظیفه نداره، میگه من نظر کرده بودم با این پول امر به حج بره، این پول تلف شد، یکی تمام شد دیگه.
تو ببخشید، من میخوام این رابطه استفاده کنم که عرض الحج به این کار خارجی رفت.
خب
اگر یک نفر بیاد به من بگه آقا من پول حج رو میدم، مثلا این پول حج رو نزدیک ذی الحجه به شما میدم، الان هم چک میده، منم مطمئنم این چک رو پاس میکنه و الان مثلا یه مقدار پول میده که من مثلا برم بتونم پاس بگیرم و این کارا رو انجام بدم، الان با اینکه پولی در خارج به من نرسیده عرض الحج داره میکنه یا
نه؟
خب پس عمل خارجی
انجام میده، دخیل نیست، تطبیق تعهد مثل کلی به ذمه میمونه.
گاهی وقتا تعهد به فعله، گاهی وقتا تعهد به
قوله، باریکلا
قوله. توی اون تعهد فعلی عرض الحج این آقا به این بوده که یک مبلغی رو به این آقا اعطا کنه بده، بعد این مبلغ از مال دیگری اعطا کرده، این مبلغ بیرونی کار نداره.
اونجا تعهد درست کردید، اونجا تعهد مقید به این مال خارجی است، میگه این پول رو میدم برو حج، معلوم میشه این پول مال مالک نیست، یعنی عملا تعهدی نیست، میگه این با این پول برو حج.
خودش
فکر میکنه مال خودشه. حالا سب کنید ما بحث رو تموم کنیم، باز گوش میکنیم حرفاتون، عیب نداره. پس این صورت اول بود، این نذر کرده با این مال امرو به حج بفرسته، ارض الحج هست، مالم اگه تلف شد بالاخره وظیفه ای نداره بازر و ناظر، میگه من نذر کرده بودم با این مالی، مالم از بین رفت، هیچ من وظیفه ندارم. اما تارتن زید نذر میکند اگه بچم خوب شد امر رو به حج بفرستم، بچه خوب میشه، به امر بگم که نذری کردم، 2,000,000 پول کنار میگذاره به امر پرداخت کنه، یا حتی بگید به دست امر میدهد، بدون تفریط و افراط پول تلف میشه. اینجا عرض الحج صدق میکنه، واجبم هست بر بازل با پول دیگر ثمن حج امر رو تأمین کنه. چرا؟ دلیلش این است که اینجا عرض الحج با انشا انجام شد، مقام تطبیق این مال مشکله داشت، تلف شد، به عرض الحج لطمه نمیزنه، عرض الحج ثابت است. بین این دو صورت اگه تفاوت دقت بشه کاملا به این نتیجه خواهیم رسید که تارتن عرض الحج قوامش به عین خارجی است، اونجا اون عین باید مشروع باشه به الا عرض الحج نیست. اما صورت دوم اگر عرض الحج با تعهد و انشاء لفظی بود عرض الحج صدق میکنه در مقام تطبیق، اگر مال غصبی بازل به مبذول له داده باید تبدیلش کنه به مال غیر غصبی، از ملک خودش بدهد. لذا به نظر ما در صورت دوم حق و مرحوم آزیا، مرحوم نائینی و سید صاحب عروه، که در این صورت حق مجزی از حجت الاسلام خواهد بود. بحث زمان بازل هم مطرحه که فردا اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا بازم دوستان دقت کنن، اگر نکته دیگری بود باز بفرمایم تا ما استفاده کنیم.
خوبه اگه شما قبول کردید بالاخره ما محکم میشیم در نظریه.